ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. انفجار بمب‌نامه‌ای در مقر صندوق بین‌المللی پول در پاریس به زخمی شدن یک تن منجر شد. روسیه هر گونه حمله سایبری توسط سازمان اطلاعات این کشور را تکذیب کرد. و بر اساس گزارش‌های رسیده، مراد ثقفی مدیر مسئول مجله گفتگو بازداشت شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. انفجار یک بمب نامه‌ای دستساز روز پنجشنبه در مقر صندوق بین‌المللی پول در پاریس به مجروح شدن یک کارمند زنی نهاد منجر شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت برای یافتن عاملین اقدام تمام تلاش‌های لازم به عمل خواهد آمد. همزمان یک گروه چریکی یونانی مسئولیت فرستادن یک بمب نامه‌ای در روز چهارشنبه برای وزیر دارایی آلمان را بر عهده گرفت، ولی فرستادن بمب به صندوق بین‌المللی پول را تا به حال کسی بر عهده نگرفته است. روسیه هر گونه حملات سایبری توسط سازمان اطلاعات این کشور FSB را تکذیب کرد. روز چهارشنبه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که برای دو مقام اطلاعاتی روسیه به اتهام جاسوسی و هک کردن حساب‌های 500 میلیون کاربر وبسایت یاهو در سال 2014 کیفرخواست صادر شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه گفت روسیه بارها هر گونه اقدام غیرقانونی ارگان‌های رسمی روسیه از جمله سازمان FSB را در فضای سایبری تکذیب کرده است. این نخستین بار است که دولت آمریکا برای مقام‌های اطلاعاتی روسیه کیفرخواست صادر می‌کند. به گزارش پایگاه‌های خبری ایران، مراد ثقفی روزنامه‌نگار، پژوهشگر، ناشر و مدیر مسئول مجله گفتگو روز چهارشنبه 25 اسفند در منزلش بازداشت شد. هنوز روشن نیست که او توسط چه ارگانی و به چه دلیلی بازداشت شده است. مراد ثقفی مدیریت سازمان غیردولتی در شهر را نیز بر عهده دارد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، او در هفته‌های گذشته سخنرانی‌ها و نشست‌هایی درباره مدیریت شهری و نقش شوراها برگزار کرده بود. بعد از هنگامه شهیدی، عضو حزب اعتماد ملی، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و 12 مدیر کانال تلگرامی اصلاح طلب، بازداشت مراد ثقفی جدیدترین مورد از برخورد با فعالان مدنی و سیاسی در آستانه انتخابات است. به گفته سفیر ایران در روسیه، اگر سیر کنونی مناسبات تجاری روس و ایران ادامه یابد، میتوان انتظار داشت تا 3 سال دیگر حجم مراودات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار در سال برسد. به گفته مسئولین روس و ایرانی، در سال گذشته میلادی حجم تجارت دو جانبه با رشد 70% به کمی بیش از 2 میلیارد دلار رسید. یکی از زمینه‌های اصلی همکاری‌های ایران و روسیه احداث راکتورهای جدید اتمی است و اعلام شده ساخت واحد دوم نیروگاه بوشه رسماً آغاز شده است. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
سازمان انرژی اتمی روسیه از آغاز رسمی عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. روساتوم در بیانیه تأکید کرد بوشهر 2 از جدیدترین نیروگاه‌های اتمی است که مطابق استانداردهای نوین ایمنی ساخته خواهد شد. در این بیانیه آمده تخریب سازه‌های زائد، گودبرداری و مطالعات مهندسی در جریان است. روسیه و ایران 2 سال پیش قرارداد احداث 2 راکتور در مجاورات راکتور ساخته شده بوشهر امضا کردند که ظرفیت تولید این 2 واحد 2100 مگاوات در نظر گرفته و برنامه ریزی شده نیروگاه دوم در سال 2024 1403 خورشیدی و نیروگاه سوم 2.5 سال بعد از آن آماده بهره برداری شود. 10 میلیارد دلار از بودجه ایران برای پشتیبانی مالی این طرح در نظر گرفته شده. الکسی کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، طرح‌های اتمی را یگانه زمینه همکاری معاصر اقتصادی روسیه و ایران می داند.
پس از تکمیل فاز اول نیروگاه اتمی بوشهر، این مسئله مطرح شد که همکاری به ظاهر راهبردی دو کشور در چه زمینه هایی می تواند ادامه یابد. تا همین اواخر روابط اقتصادی مسکو تهران ناچیز بود و حتی اکنون که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه 70% رشد داشته، همچنان اندک است. همکاری‌های اتمی اساس مناسبات اقتصادی روسیه و ایران است. البته اکنون همه به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به روسیه چشم دوخته و امیدوارند وضعیت به طور اساسی دگرگون شود.
مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد مناسبات تجاری ایران با هیچ کشوری همچون با روسیه رشد نداشته و اگر این روند ادامه دار باشد طی دو سه سال آینده حجم مراودات دو جانبه میتواند تا 10 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. سنایی طی میز گرد تخصصی پیرامون مناسبات روسیه و ایران در خبرگزاری ریا نوستی تاکید کرد سطح همکاری های دو کشور طی یک دو سال گذشته به طور بی سابقه گسترش یافته. ویتالی کاستیوکوف تحلیلگر سیاسی میگوید ایران نه شریک که رقیب روسیه است.
Если кто-то предложит лучшие финансирование и лучшие технологии, они пойдут на встречу на
орбиту. اگر کشوری به ایران سرمایه و فناوری پیشنهاد دهد، ایران به سمت آن کشور خواهد رفت. نما البته در ایران کسانی در قدرتند که همگرایی با غرب را غیر قابل قبول می‌دانند، اما وضعیت اقتصادی ایران و توقعات مردم این کشور ایجاب می‌کند که دولت به دنبال قدرت‌های اقتصادی باشد نه شرکای ایدئولوژیک. ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری و فناوری به ایران پیشنهاد دهیم. به علاوه در عرصه انرژی رقیب ایران هستیم و خرید نفت در برابر کالا نیز این وضعیت را تغییر نخواهد داد. برای رساندن همکاری‌های تجاری ایران و روسیه به سطحی قابل قبول سالیان سال فعالیت‌های فشرده نیاز است.
انتظار می رود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ایام نوروز به روسیه سفر کند، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده. حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری چهارشنبه در توییتر خود نوشت با توجه به جایگاه جهانی، توانمندی های استراتژیک و قدرت منطقه‌ای ایران، ضرورت بررسی تحولات بین المللی و تعامل میان قدرت های اصلی منطقه برای ارتقای ثبات منطقه‌ای و مقابله با تروریسم، سفر رسمی مهم و تاریخی دکتر روحانی به دعوت ولادیمیر پوتین به زودی انجام می شود. محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه که دوشنبه برای تدارکات دیدار روحانی و پوتین به مسکو سفر کرده بود اعلام کرد دست کم 10 سند همکاری از جمله مبانی توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضای رؤسای جمهور دو کشور خواهد رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان اظهار داشته برای 6 تن از متهمین پرونده فرودگاه قدیم قشم و استحصال غیرقانونی از ساحل در گهان ساحل درگهان احکام شلاق و حبس صادر شده است. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و حجت الاسلام محمد صادق اکبری دو تن از متهمین پرونده یاد شده را مدیران عامل سازمان سابق سازمان منطقه آزاد قشم و اتهام آنها را اهمال و عدم نظارت در واگذاری اراضی دولتی و مشارکت در جعل سند رسمی ذکر کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان متهمین را با اسامی اختصاری معرفی کرده در مورد دو مدیرعامل سابق اظهار داشته که الف ه به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ر میم به اتهام اهمال و عدم نظارت در واگذاری اراضی دولتی به تحمل دو فقره 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمد صادق اکبری اضافه کرده سایر متهمین که حکم آنها در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است علاوه بر مجازات‌های مذکور به بازگرداندن کلیه اموال و همچنین لغو امتیاز حاصل از ارتکاب جرم محکوم شدند. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی که در مورد پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی تحقیق کرده است، در گفتگو با رادیو فردا پرونده مذکور را چنین تشریح می‌کند:
این به طور کلی مربوط میشه به واگذاری نزدیک 20 هکتار از زمین‌های فرودگاه قدیمی قشم که شامل باند فرودگاه و برجش میشه و قانونی نبوده که این به فروش برسه، بلکه قرار بوده برای استفاده واگذار بشه. حال اون که این زمین‌ها فروخته شده و اون هم به تقریبا قیمتی معادل 1/10 قیمت بازار و تازه به شکل اقساط. البته گفته میشه که اون نهادها یا افرادی هم که خریدار این هکتار زمین بودن، افراد خاصی بودن.
رئیس شورای قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان اظهار داشته که پس از ارائه گزارش سازمان‌های مربوطه، 19 نفر از اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که در نهایت در خصوص 6 نفر از متهمین احکام حبس، شلاق تعزیری، رد مال و لغو امتیاز حاصل از جرم به اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل و استفاده از سند رسمی صادر کرد که این احکام با تایید دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان قطعیت یافته است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، مسئله اصلی این نوع پرونده ها در جمهوری اسلامی را ناشی از فساد نظام و ضعف سیستم می داند.
باید یاد داشت که این مدیرانی بودند که البته در دولت قبل منصوب شده بودند، دارای زد و بندهایی بودند با به اصطلاح راندخاران، چون به هر حال اگر توجه بکنیم به این معامله تقریبا به قیمت ناچیزی 1/10 قیمت بازار واگذار شده به افراد یا مؤسساتی که خارج از نظام دولتی بودند و به شکل قسطی، و این انتقال راند به افراد نمیتونه بدون داد و ستد در میان مسئولین باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نظارت‌های مضاعف از طرف دستگاه‌های نظارتی مختلف حال میشه، بنابراین نقش مدیران و مقامات بالادستی هم در این قضیه وجود داره. کما اینکه گفته میشه که مسئول حقوقی و قضایی سازمان مربوطه هم در این مورد دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گرفته، اما دو مدیر عامل دیگه هم مثلا که نقش دارن. اما نباید فراموش کرد که مشکل از نظر مدیریتی مربوط میشه به نظامی که این انگیزه رو میده به مدیران که این کارها رو انجام بدن. بنابراین فرق نمیکنه که این فرد یا اون فرد باشه، مسئله عنصریه که در مدیریت تأکید میشه، یعنی مسئله کاستی و سستی حقوقی و قضایی، سستی و کاستی سازمان‌های نظارتی و مدیریتی و فساد پنهان در میان مدیران و روابط ناسالم اونها با خارج از سازمان.
جمهوری اسلامی در حالی احکام شلاق را بر مبنای موازین مذهبی و شرعی صادر و اجرا می‌کند که معیارهای جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر چون این مجازات‌هایی را قرون وسطایی و منسوخ شده و به مثابه شکنجه می‌دانند.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
ادامه خبرها. به گفته سخنگوی وزارت کشور فرانسه، تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر گراس در جنوب این کشور 8 زخمی بر جای نهاد. در پی این تیراندازی که بعد از ظهر پنجشنبه رخ داد، هشدار تروریستی در فرانسه اعلام شد و خبرهای بعدی هم محاکی است که این واقعه اقدامی تروریستی نبوده است. به گزارش رویترز، در پی این تیراندازی یک دانش آموز 17 ساله مجهز به یک تفنگ، دو سلاح کمری و دو نارنجک بازداشت شد. برخی گزارش ها کیست که ظاهرا یک دانش آموز دیگر هم در این تیراندازی نقش داشته اما گریخته است. یک منبع گفته است که این دو به سوی رئیس مدرسه تیراندازی کردند. در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. با این خبر رسیدیم به پایان این بخش خبری. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا همراه باشید.